الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در ادله‌ای بود که قائلین به عدم اشتراط وقف به قربت برای این عدم اشتراط آورده بودند، از جمله گفتن صحت وقف من الکافر، و فرموده بودن که با توجه به اینکه فقها وقف من الکافر را صحیح می دانند، با اینکه کافر عباداتش صحیح نیست پس تقربش صحیح نیست، معلوم میشه که در وقف قصد قربت لازم نیست و الا باید می گفتن اوقاف اونها صحیح نیست. این استدلالی کردن مرحوم آخوند و عده‌ای از فقها بر این حرف اشکال کردن، فرمودن که خب این حرف شما در زمانی درسته که مطلق قصد تقرب از کافر قابل تمشی نباشه، و این که میگن که عبادات کافر صحیح نیست به معنای این باشه که قصد تقرب نمیتونه بکنه، در حالی که این نیست مقصود. اونی که میگن صحیح نیست عبارت هست از عبادتی که درش ایمان شرطه، عبادتی که خود مورد قابل تقرب باشه و صدورش از فاعل هم حسن باشه، اون رو داره میگن. اون از کافر نمیاد، چون یکی از شرایط عبادت ایمانه، برای اینکه حصل من حل عباده، و برای حصول قربت به معنای بالحمد شایعش، به معنای اینکه امری باشه که بهش قربت حاصل شده، عبادت حاصل شده، لازم است علاوه بر اینکه بداعی حاصل شده باشه فعل، باید خود مادش هم قابل اقتراب باشه، علاوه بر این صدورش هم من الفاعل یه صدور خاص باشه. رضا شاه اگر ما از روایات فهمیدیم که باید ایمان داشته باشه تا عبادت حقیقی حاصل بشه، شرطه مثل بقیه شرایط تکالیف، اون وقت واضح است که این امر از کافر حاصل نشده، ولیکن قصد تقرب که ممکنه. مرحوم آخون میگه که غایت مطلبی که از اگر بتونید ثابت کنین از حرف فقها این است که عبادت حاصل نمیشه، نه قصد تقرب نمیشه. بسیاری از کسانی که ما اونها رو کافر میدونیم خدا رو قبول دارن، مسیحیین، یهودیین، اینا همه خدا رو قبول دارن، حتی زرتشتی ها اینا خدا رو قبول دارن، حتی ایشون نمیگه، من عرض میکنم بودایی ها خدا رو قبول دارن، لااقل قسمشون که حتما همینطورن. پس بنابراین امکان حصول قصد قربت برای کافر ممکنه، پس این رو نمیتونید شما با این فقره حل کنید. مرحوم شیخ انصاری هم مطلبی ازش نقل کردن از تقریرات ایشون که من خودم نداشتم ببینم، اونجا نقل کردن که ایشون میفرماید که بعد از اینکه کل فقها بل جلهم او جلهم اینها قائلن به این که قصد قربت لازمه، ولی همینها هم در بحث شرایط واقف قائلن به این که کافر وقفش صحیحه، حتی برخی گفتن وقفش در اموری که برای ما صحیح نیست برای اونا صحیحه، مثل وقف برای کنایسشون، برای بیعهشون. این نشان مرحوم شیخ فرمود لا یتیسر جمع بین این دو تا مطلب الا به این که بگیم اونی که در باب کافر قصد ببخشید اونی که در باب وقف قصد قربت رو لازم دونستن داعیه، قصد قربته، و اونی که در باب عرض میکنم عبادات کفار گفتن نمیشه، مقصود اون عبادتی است که مشروط به ایمانه و اینکه خود مادم بهش تقرب حاصل بشه اونه. پس جمعش به اینه که در وقف که میگن باید قصد قربت حاصل بشه داعیه، اونجا اونطور این حل نشه. بنابراین از صحت وقف من الکافر ما نمیتونیم استدلالی برای عدم اشتراط نیت قربت در وقف استفاده کنیم. استدلال آخری که میخوام عرض بکنیم تمسک به سیره است. برخی از علمای معاصر تمسک کردن به سیره و فرمودن که وقف از مخترعات شرعی نیست و یه امری بوده که بین همه موجود بوده، شرایع قبلی هم داشتن و قبل از اسلام هم بوده و سیره هم اینطوره که اینها دو جور وقف داشتن. مثل خود مثلا فرق مسیحیین برای کنایسشون وقف میکردن. خب اینا رو به قصد و داعی حق تعالی انجام میدادن، اما اوقافی هم داشتن که کاری به خدا نداره، برای تحبب و تودد بوده، مثلا وقف برای اولاد، این برای حصول محبت و تودد بین اولاد و کسی که وقف میکنه و ماندگار بودن یک قبیله و عشیره و این حرفاست. و در این قسم کاری به قصد تقرب نداشتن. پس سیره بر قصد قربت نیست. و اگر کسی بگه اشتراط و القول بالاشتراط یخالف هذه السیره. ما قبلا عرض کردیم که اینجور استدلال به سیره ها نادرسته، چون علل قاعده مقصودتون سیره ایست که در مرعا و مسمع شارع بوده، میگید از قبل بوده دیگه، بوده و شارع هم نفی نکرده، رد نکرده، پس سیره رو قبول داره. من عرضم این است که این ادعاهای سیره خلاف واقعه. شاهد قویش هم این است که خب این همه از فقها میشه باور کنیم که سیره‌ای به این روشنی پیش چشمشون بوده و امضای شارع هم پاش بوده، هر دو رو دیدند ولی در این حال فتوا دادند که وقت بدون قصد قربت باطله. شیخ مفید میفرماید که وقف بدون قصد قربت باطله. قرن 4 هجری، 300 خورده‌ای تا 400 مثلا. شیخ طوسی قرن 5 تا 400 خورده‌ای ایشون بوده. خب بعد نمیدونم ابن ادریس همینطور و بعدی‌ها تمام این فقها در مرعا و مسمعشون بوده و فرمودن که و هیچی در برخلاف سیره روشنی در پیش چشمشون بوده و رد هم نشده، به طوری که این رد نشدن امضا محسوب شده، طوری که فهمیدن عوام الناس و امضا رو فهمیدن، ولی فقهای برجسته‌ای که محل رجوع مردم بودن این سیره نفهمیدن. من واقعا نمیتونم باور کنم. اینا یه ادعاییست، یه چیزی باب شده سیره، که ما به هر چیزی رو که میخوایم درست کنیم بگیم آقا این طبق سیره است، سیره بر این هست و سیره مستمر است. هم ادعای سیره حالاش اول کلامه، همین الان که ما ادعا میکنیم اول کلامه، هم ادعای استمرارش تا زمان شارع اول کلامه، هم امضا شدنش در مرعا و مسمع به طوری که عدم و ردش به طوری باشه که ازش امضا فهمیده بشه، چون عدم و رد یه نفر تو خونش فایده نداره، باید در مرعا و مسمع مستمر شارع باشه، رد نکنه، طوری که بفهمن از این عدم و رد که شارع امضا کرده قبول داره این سیره را. بله به نحو طبیعی همینطوره، اگر در مرعا و مسمع متکرر داره انجام میشه، شارعی که در مقام بیان و شارعیت هست هیچی نگه، از عدم ردش امضا میفهمیم. اما باید اینطوری باشه. و شما ادعا میکنید وقفهای بدون قربت در مرعا و مسمع شارع انجام میشده، برای ما مکشوف الان، یعنی به لحاظ تاریخی روشنه که این وقفها در زمان شارع واقع میشده بدون قصد قربت، اون وقت طوری که از امضا فهمیده شده. من عرضم اینه که ادعاهاتون واقعا صرف ادعاست، بلکه با توجه به عدم پذیرش فقها که تصریح میکنن وقف باطله و بعد در قنیه و یک کتاب دیگه ادعای اجماع کرده بر این مسئله، نقل یعنی کرده، نقل اجماع بر قصد قربت را، که مرحوم صاحب ریاض میفرماد حاضر حجتون، قاطعاً این است که اجماع منقول حجت میدونسته، بعیدم نیست که این طور باشه، اگر ما نقل را نقل صحیح بدانیم، اون وقت نتیجه میشه که ما هیچ نمیتونیم این سیره را به این وضع بپذیریم. حالا چی میفرمایید شما؟ قبل از شما ببینیم، بفرمایید. من سوالم اینه که اگر از دو حال خارج نیست، یا سیره ای در مرعا و منظر این فقهان بوده غیر مردوعه، اگر عوام نه دو حال میدونم با وجود سیره غیر مردوعه اصالت و فساد دارن. چه حرفایی میزنیش امروز، هم در اصول ما یه حرفای شنیدیم هم در فقه. خیلی من میگم سیره‌ای که به این روشنی باشه، به تو و عدم و رد اشاره طوری باشه که از بفهمن امضا را. ببینید اگر شیخ مفید امضا نفهمه و عرف همه امضا میفهمن، اگر که اصالت الفساد میخواد تمسک کنه، سیره خودش حاکم میشه بر اصالت الفساد. چون گوش کنید، اصالت گوش کنید حالا یکی دیگه، حالا من یه دفعه نمیتونم با 10 تا حرف مواجه بشم. ببینید من میگم اصالت الفساد یعنی این که ما دلیلی نداریم بر اشتراط، ببخش دلیلی نداریم بر عدم اشتراط، و چون شک در سبب میکنیم و پس شک در سبب موجود شک در تحقق مسبب میشه. اگر شما یه سیره مستمر دارید رد ام نشده و این رد نشدن طوری که ازش فهمیدند مخاطبین امضای شارع را، ما اینطوری میگیم دیگه، این که ما میگیم که از عدم ردش های امضا فهمیدیم، یعنی همه میفهمن، نه اینکه یه فقیه تو خونش میفهمه، فهمیدن که شارع راضیه به این سیره، به این روش، وقت میشه عوام الناسی که مخاطب بودن رضایت فهمیدن، اما شیخ مفید نفهمه رضایت شارع را، شیخ مفید نفهمه، نمیدونم شیخ طوسی نفهمه، که و همینطور و همینطور. من میخوام بگم پس بنابراین چنین سیره روشن غیر مردوعی در کار نبوده که اینا در ما در قرن 15 هم نشستیم ادعای سیره میکنیم، ادعای استمرارش تا زمان شارع میکنیم، ادعا میکنیم شارع یه رفتار نشون داد که ازش رضایت فهمیدیم، اما شیخ مفید تو قرن 4 یعنی 300 خورده‌ای نمیفهمه این حرف را. نه حالا یه نفر نمیفهمه، ده ها فقیه نمیفهمن. آه میشه همچین چیز باور کنیم؟ نمیشه. فرقی نمی کنید در این بخش. نمیخوایم با اصالت و فساد، ما نمیخوایم امضا، ما میگیم مثلا قبول نداشتن اونا سیره را، سیره در کار نبوده قبول کنن، سیره در کار نبوده، نه اصلا ربطی به این نداره. ما میگیم اصلا سیره نبوده برایشون تا این رو امضا بگیرن. وقتی سیره نیست چی رو ما میخوایم ادعای سیره نادرسته، میخوام قرینه بیارم که ادعای سیره نادرسته. سیره اما سکوت شارع رو بحث کردن، نفرمایید شما. اتفاقا اصولیین قبلی از ما بهتر بحث میکردن. اونها اگر نگاه کنید، گوش کنید، کتب اصولیین نگاه کنید، بحثایی دارن از ما بهتر، مثل تأسی، مثل سکوت. سیره در بحث ردش جور سکوته دیگه. اگر هم کبرای سیره بس شما که دیدم چطور سیره غیر مردوعه هست، یک کلمه نمیگن. آخه یک حالا میاد، خب بله دیگه. نه یک کلمه از سیره نیوردن آخر. این همه فقیه در طول این تاریخ نمیگیش همچی سیرهی وجود داره. آخه نمیگن سیره وجود، بگن سیره هست و این سیره رد شده، بگن سیره هست و رد شده، یک کلمه نمیگن و میگن باطله. دائما میگن وقف باطله، وقف باطله. این چه حرفی ما میزن؟ چی میدونستن؟ نه مهم نیست. مهم این همه بحث کردن، حتی اونایی که صدقه و وقف یکی دونستن، خیلی هاشون بعدها، یعنی فقهای بعدیشون در این تشکیک کردن. چرا اونا نمیگن؟ اونایی که در این تشکیک کردن به اسارت الفساد رجوع کردن. با وجود سیره میشه به اسارت الفساد رجوع کرد؟ این اسارت الفساد، یک کسی مزاح میکرد گفت شما یه اسارت الفساد درست کردی، همه این شرایطی میخوایی با این درست کنید. من درست نکردم. این اسارت الفساد در کلمات فقها اینا ماشاءالله هست. حالا اونایی که قارب اصلنا هیچی، مثل مرحوم آقای آخون هیچ، مثل صاحب ریاض هیچ که تصریح میکنه اصل اینه، مثل مرحوم کاشف القطاع، اینا مال قرن 13 اینها هستن یا 12 13. اما فقهای قبلتر در قرون 5 6 تصریح میکنن ما این که اصل عدم ترتب اثره. این اثرات و فسادی رو ما میگیم. من میگم اینایی که اینو میگن چطور سیره دیدن و این حرفو میزنن؟ با اینکه واضحه که نمیتونن در مقابل سیره بگن از سیره غیر مردوعه، بگن اثرات و فساد داریم. اثرات و فساد ما رو شکه. اگر سیره غیر مردوعه وجود داره، خب حاکم میشه بر اثرات و فساد که روشنه. پس بنابراین من میخوام بگم این ادعای سیره اینطوری انصافا الان ما تشکیکمون به اصطلاح ذاتی هم هست و میگم تو ندارید شما همچین سیره ای کو. نه، این سرجا خودش اون شاهد داریم میانیم که این همه فقها در طول تاریخ هم اینا هیچ اشاره به این سیره نکردن و حالا ما در قرن 15 میگم سیره جازمانه وجود داشته. من در برخی موارد که میگم قد داریم به عدمش، مثلا در برخی وقتنامه ها که تصریح میکنم به تقرب، شما بخونید. نه اونا هم بعضی که علما می نوشتن همین کار می کردن. حالا من بعضی نمونه ها رو براتون میارم اگر شد. در اونجا می آوردن اینها رو. حالا بله نه از کجا می گید شما؟ پس نه از هر بابی می آوردن. پس شما دیگه نمیتونیم که سیره داریم. پس عمل خارجی واقع نشده به این که اینا میگن عمل خارجی به حصول وقف من دون عرض میکنم قیدن. کجا همچین چیزی هست؟ وقت اینم احراز کنیم تا زمان شارع بعد بگیم رد هم نشده، واقعا همچین چیزی ثابت نیست. اگر میخواد اینطور اشکال کنه از فردا به من بگید، من دیگه شب خیلی مطالعه نکنم وقت خودم بگیرم. خب بله دیگه
ما دلیل با شرط خاص کنیم، شرط خاص دلیل بیاریم. اگر ما دلیل بر شرط خاص نداشته باشیم، میتونیم هم نیابت و عرفی که بوده وقت تحارب هم نبوده، اینو ما بگیم شارع هم رو پذیرفته. اگر الا اینکه اجماع ثابت کنیم که بیم اجماع
تو کتاب می نویسید یه اشکال نیست، تمام وجوه الا ان یقال که آخون دادی گرامی عمر داری میگه چون ببینین من ایشون ببینید یه ادعای سیره کرده، ما نفع کجا شما اشکال دارید؟ خب یه حرف دیگه من میگم یه کسی ادعای سیره کرده ما اشکال داریم، شما به کدومش الان اشکال دارید؟ خب حالا اون حرف دیگه ایه. نه حالا یه کسی 5-6 دلیل رو بردیم ما، خب بله یه کسی سیره نمیخوایم. میگم اگه کسی ادعای سیره کرد حرفش درسته یا نه؟ شما اینو بگید. نگفتم شما اشکال کنید دیگه، من فقط خواستم ایشون جواب بدم بشون. خیلی خب حالا این حالا روش فکر کنید دیگه، حالا ما یه حرفی زدیم شما عنایتی بکنید گوش کنید دیگه. من عرض میکنم یه سیره اینطوری ادعا شده، ادعا شده استمرارش و غیر و عدم ردش. من عرض میکنم این سیره نه حالا هست، نه استمرارش محرزه، نه عدم و ردش محرزه، همچین چیزی نیست. یکی از اقوا شهودش هم همین حرف فقهاست. اینا سه چهار تا ادعاست دیگه، یکی یکی شما بررسی کنید، پسندیدید یه دعای بار ما کنید، نپسندید بازم دعا کنید، خب اشکال نداره که. خیلی خوب، حالا دیگه گوش کنید، حالا دیگه گوش کنید، نه دیگه خدا خیلی وقت گذشت، حالا گوش کنید. این تمام، این تمام دیگه. پس ما 5-6 تا دلیل حالا من نشمردم آوردیم از آیونی که قائل به عدم لزوم قصد قربت در وقف هستن. حالا جالب است که مرحوم شیخ انصاری میگه کل فقها او جلهم قائل به اخذ قصد قربت هستن. حالا شما این نگاه کنید با یه سیره غیر مردوعه در مرعا و منظرشون، واقعا چیز عجیبی است. خیلی حالا یه عبارت دیگه هم بعدم از صاحب ریاض میخونم و مرحوم عرض میکنم صاحب مفتاح الکرامی، چیز عجیبی دیشب ما تا ساعت ها داشتیم دنبال میگشتیم، دیدم عبارت های صاحب مفتاح الکرامه، چون ایشون اول عبارت های ایشون من دیدم، بعد خب ایشون از کسانی قصد قربت شرط میدونه، بعد آخرش که ادله رو پاک و پاکیزه درست کرده واید صدقه هم با سندش میگه، میگه انشالله منبرم کسی دیگه در این تشریک نمی کنه. این حرف تمام شد دیگه، عبارت تقریبا اینطوری داره ایشون. عرض میکنم که عبارتشون این است که ولعله لم یبق بعد الیوم فی المسئله اشکالون لما سمعت من عدم المخالف صریحا. میگه اونایی که ما جزء مخالف شمردیم از بابی که ذکر نکردن عدم مخالف صریح ندیم، مثلا جواب مقاصد هم گفته که قصد قربتی که میگن لعل مقصود این است که این فی حد ذاتها راجع و امثال اینه، خلاصه نتونستن بالمره بگن قصد قربت نیست. حالا عبارت دید من دم یه عبارت وقت استدلال هم آورده که حالا میخونیم، دم استدلالش خیلی شبیه صاحب ریاضه، ریاض نگاه کردم تقریبا یکی ان، منتها حالا ریاض تمیزتر هم بود. من تعدیدم که کدوم از کدوم گرفتن، چون تقریبا زمانش هم همسان همه. مرحوم بعدم صاحب ریاض چند سال متأخر فوت کرده، مرحوم مفتاح کرامه 1226 فوت کرده، صاحب ریاض 1231. گفتم خب حالا این چجوری میشه، بعد گفتم این کافی نیست، چون تألیفاشون باید نگاه کنم. تألیفاشون نگاه کردم، از عجایب اینه که تألیف کتاب وقف صاحب مفتاح الکرامه اینطور که انتهاش بود درست زمان همون سال فوتشه 1226، اما کتاب ریاض نگاه کردم بیشتر ابوابش مال قبل از 1200ه، مال قبل از 1200ه. بعد اجمالا هم در مقدمش نوشتن که صاحب مفتاح الکرامه خیلی تعریف کرد از صاحب ریاض و اینا، از کتاب معلوم شد که ایشون گرفته. پیدام هست حرفای صاحب ریاض جا جبیده جبیده کرده، حرف صاحب ریاض خیلی تمیزه در این بحث آتی که میخواییم بیاییم. الا ای حال ما هر دو، صاحب ریاض هم همینه میگه که دیگه اشکالی در این مسئله نیست که قصد تقرب قطعا شرطه، صاحب مفتاح الکرامه هم همینطور. من میگم که فقه را، من که میگم آیا شما میگید چرا اینطور، ما میگیم فقه را با مراجعه به متون هم باید، یه سیره با چهار تا اصل عملی تو جیبمون باشه، هر وقت درمون می‌خواد یه استصحاب و یه چیز یاری کنیم و یه، این نمیشه. من واقعا عرض میکنم ها، حالا اینو میگن سبک نجفیاس و سبک قمیاس، من کار ندارم که سبک نجفیا اجرای اصل، سبک قمیانم دارم مراجعه به فقهاس، ولی ما مقلد فقها نیستیم، این که روشنه، ادله شون رو باید ببینیم. اما در فهم همین ادله و در فهم متن کتاب و سنت خیلی اثرگذاره که ما نحو تلقی اینها رو ببینیم، اینها از روایات چی میفهمیدن. من نمیگم فهم اونا بر ما حجته، اما دخیل در فهم ما میشه. این که ما در قرن 15 هم وایسیم یه روایت رو یه جور بفهمیم ولی اکثر اونها که در قرن دوم و سوم چهارم پنجم بودن جوریه بفهمن، به انسان عاقل هشدار باشه. نمیگم برهان تامه، که حواست رو جمع کن شاید جور دیگه باشه اصلا فهم این روایت. اینی که برخی از بزرگان میگفتن خلاف مشهور درست نیست، مرحوم والد ما نقل میکنه از آغازی های عراقی میگفت کسی خلاف مشهور زیاد بکنه عقل درستی نداره زیاد خلاف مشهور کنه، ولی خب میشه دیگه، بعضی ها شذوذ دارن، بعضی ها حرفا اینطور میزنن. مرحوم صاحب مناهل دیشب داشتم میدیدم، ایشون میگه که برخ اسم برده، من نمیخوام اسم ببرم، از یه فقیهی میگه، از این حرفایشون زیاد میزنه، در قنا اینطور گفته، در اونجا اینطور گفته، حرفاش قابل اعتنا نیست. ول اگر ولا حظ له عن الفقه، بابا این کتاب بین کتابهای بین مهمی در فقه داره، میگه لا حظ له، دیگه به من ایراد نکنید که یه چیزی گفتم که مثلا این حرف کذاست، این بزرگان ما از این حرفا دارن که لا حظ له من الفقه. من عرضم این است که ما در برخورد با کلمات، با کلمات ائمه اطهار، با کتاب، با قرآن و حتی فهم خود کلمات فقها یه بستری لازم داریم. اینطوری نمیشه قطع کردن. حالا اینی که میخوام اصرار بر این که ما متون فقها رو فل جمله، من نمیگم حالا هر کس هر چی گفته، متون رو کار کنیم، اینا اثرگذار در هم فهم ما، هم عرض میکنم این که زود متجری هم نشیم، متجری نشیم بگیم ما چی کار داریم چی گفتن، ما اینطوری میگیم. این تجری ها نمیگم که ما مقلد باشیم، ما دوباره تکرار میکنم بعد نگید فلانی میگه ما فقها رو میخوام تقلید، نمیگم بکنیم، ولی متجری هم نباشیم. یعنی چی؟ تسرع نکنیم در نظر دادن حرف افراد رو، ببینیم بزرگان رو ببینیم. حالا ما حرف کسانی که گفتن قصد قربت شد، حرفای ما اصلا شرط صحت ایشون، چون البته اوورده ها، خودش هم از ما از مثل صاحب مهدار کنم متتبعتر کم داریم ها، اگه داشته باشیم تتبع او بی سابقه است واقعا. ایشون اوورده خودش همون موارد مخالف را، مثلا مثل شهید و این هاست، منتها شاید قابل تفسیر میدونه که اینا وقتی میگن قربت شرط نیست، یعنی اون قربت عبادی شرط نیست، مثلا عرض میکنم میگن قابل تفسیر که مخالف صریح نیست، یعنی کسی نگفته به دائل به قصدها مثلا صراحتا نیست. حالا ایشون همچین ادعایی کرد. خب حالا بیایم سر آن تمامش کنیم دیگه، این بحث ادامه بده. درسته،
صحت نیست، تصمیم
بود اشیاء، بله دیگه، چی؟ نه چی شرطه؟ نه قربت، نه دائل قربت، من قصد القربت، نه داعی، اینو که تصریح نکردن که، ولی ذات بعضیشون تصریح میکنن به تفکیک بین قصد القربت من داعی و بین حصول القربت، اینو فرق میگذارن. خیلی خوب، حالا قبل از این که ما بحث ادله این طرف رو اقامه کنیم، یه چیزی یادم آمد که ما فراموش کردیم. آره دیگه، نمیدونم اون چیکارش کردید. حالا ما بحثی رو که میخوایم بکنیم این است که دیروز یه وعده‌ای دادیم یادمون رفت تکمیلش کنیم، و اون وعده این بود که لا یصح الوقف من الکافر دو تا بیان داره، دو تا جواب داره. یه جوابش همین بود که عرض کردیم که کافر قصد قربت به معنی داعی میتونه داشته باشه. یه جواب دیگه اینه که کسانی که تصحیح کردن، این دقت بکنید، از تصحیح واقعی نیست، این حرف مرحوم صاحب عروه است. و بعد فقهای دیگه هم دارم، من رفتم مراجعه کردم دیروز به کلماتشون در بحث اشتراط شرایط واقف، که در اونجا میگن کافرم ازش صحیحه، بعض اونجا هم تصریح کردن، صاحب عروه هم اینجا تصریح میکنه، و اون اینه که صحت در اینجا به معنای صحت واقعی نیست. این که میگیم یصح الوقف من الکافر، صحت اقرار اونهاست علی دینهمه، و اقرار اونها علی دینهم مثل ذمی و غیره نه از باب صحت واقعی است. چرا؟ چون همین هایی که میگن صحیحه، خود اینها قبول دارن که کفارم اینها مکلف به فروع هستن مثل ما. اگر مکلفند و ما در ما شرایطی اخذ شده، این شرایط بر اونا اخذ شده، اون وقت برخی، دقت بکنید، حالا هنوز باید زمینه کنیم نکته دیگر، برخی که خیلی هستن فرمودن که حتی الان در متن تحریر وسیله هم همینی که در عرض میکنم، حتی در اوقافی که از ما صحیح نیست از اونا صحیحه، مثل وقف بر بیع و کنائس که برای ما صحیح نیست ولی برای اونا صحیحه. خب دقت کنید، با این که کفار هم مکلف به فروع اند. پس صحت ما باید برای اونا صحت باشه، بطنان ما باید برای اونا بطنان باشه، اونا مکلف به فروع هند. پس چطور این فقها جمع کردن بین این جمعش؟ همطور شیخ میفرماد، شاید شیخ در جای دیگه گفته، من اینجا داره میگم، شاید به این باشه که الان صاحب عربه میفرماد که صحتی که ما به کفار نسبت میدیم در وقت صحت واقعیه نیست، صحت از باب اقرارهم علی دینهمه. اقرارهم علی دینهم غیر از این است که بگیم کاری که میکنن صحیح فی الواقعه، گویه یه بنای عملی است که شارع دستور داد این کار انجام بدید، اینطوری باشون معامله کنید. مثلا فرض کنید بگید ازدواجشون، اقرار کنید اونها برای ازدواجهای بین خودشون، گرچه اونها مکلف به فروع هن، اونها موظفن شرایط ما رو حفظ کنن در عالم واقع، اما در این حال گفتن اقرار کنید بر وضعی که دارن، بر وضعی که دارند. پس یه بحث اقرار هم علی دینهمه، صحت به این معناست که از باب اقرار علی دینهم صحیحه، یه باب صحت واقعی است. مرحوم صاحب عربه میفرماید که ما به اصطلاح این امور از کافر صحیح میدونیم، منتها نه صحت واقعیه. این رو البته من خودم نرفتم نگاه کنم، آقای هلی نقل کرد، یه وقت نکردم نگاه کنم، در مسئله اولا از شرایط واقف آقای عرض میکنم صاحب عربه اینجا فرموده، بعد آخرش میفرماد که الا انقا لکن نصحه هنا لیست واقعیتن بل من باب اقرارهم علی دینهم بخلاف الجامع الشرایط اندنا فان نصحه فیه واقعیه بعد کونهم مکلفین بالفروع. خب اینم این اون استدراکی که باید انجام میدادیم. حالا میایم بحث خودمون، یعنی چی؟ یعنی این که خب حالا اگر ما ادله کسانی که نافی قصد قربت اون همه رو دیدیم و قبول نکردیم، ما چه دلیلی داریم؟ بعد از این که ما این ادله رو قبول نکردیم، بعد از این که دقت کنید، بعد از این که قبول را انشاءالله بحثش خواهیم کرد، نمیتونیم بگیم به نحوه حکم واقعی در وقف لازمه، اون وقت بلکه از باب همون اصالت الفساد و عدم تأثیر میپذیریم، پس اوفو بالعقودین ها محکم نیست. ما هستیم عدم دلیل بر اخذ قصد قربت و عدم اصلی که منقح باشه که قربت لازم نیست من عموم او اطلاق، اینجا اصل عدم تأثیر ثابته، عدم حصول مسبب حاصله، اون اصالت الفساده. یعنی از باب این که ما نمیدونیم بدون قصد قربت آیا مسبب حاصل میشه یا نه، باید بگیم قصد قربت در خطابات ثابت، در اوقاف ثابته. این یه دلیل. پس ببینید، ولی استثناء عدم تعقو مسبب دیگه، اصل عدم سبب مسبب اینه دیگه، استثناء عدم تعقو مسبب. ما تا قبل از وقف که همچین چیزی حاصل نبود، با این انشاء وقت نمیدونیم حاصل میشه یا نه. این دیگه حرف کلی، ربطی به اینجا نداره. اصل در کل معاملات که اسباب و تأثیر سبب مسببیه و غیر معاملات و غیر معاملات. لذا در بحث براءت اینو گفتن دیگه، در جاهایی که سبب مسببی باشه و شک در حصول مسبب باشه، با براءت ما نمیتونیم حصول مسبب رو درست بکنیم. این که هست در جا خودش، حالا دیگه روش فکر کن، چون وقتی نداریم، میخوام این حرفو تمام کنم دیگه. ببینید بعد بحث میشه در این که غیر از این ما چی داریم؟ این اصالت الفساد، این نقدشه. یه بحث مهمی وجود داره که یه مقدار در بحث‌های قبلی ما شاید تغییر ایجاد کنه، با اون اینه که این بحثی که قبلا مطرح بود خیلی اعتنا بهش نکردیم، که اصلا وقف یه قسمی از صدقه است. ببینید روایات کتاب وقف، ما دوباره چند بار اینو زیر رو کردیم، الا در برخی از روایات ما اصلا لفظ وقف نداریم، همش صدقه است، همش صدقه است. شما کتاب وسائل رو نگاه کنید، تمام این عناوینی که ایشون استنباط کرده، بابش رو نگاه کنید، جز چند تا روایت بابش رو نگاه میکنید، همه یک باب صدقه است. میگه لو تصدق مثلا به کذا و اقباض کرده لیس له ان یرجع، چیزی که برای خدا دادن بر نمیگردن. همه اینها صاحب وسائل باب وقف زده، میگه در وقت نمیشه رجوع کرد. یعنی فهم مثل صاحب وسائل و غیر صاحب وسائل، حالا بعد شاهدای دیگه هم هست. لذا یه بحث، این بحث خیلی مهمه. ما شاید جاش بود که اول بحث وقف اینو بحث میکردیم، روایات رو نگاه میکردیم، همه را یه تصمیمی میگرفتیم که خلاصه او وقف قسمی از صدقه است یا نه. حتی من یادم هست که اون وقت شاید گاهی نفی هم میکردیم، گفتیم نه این ضرورتی نداره. بله صدقه خاص که در آخر کتاب وقف معمولا بحث میکنه از اون نیست، اینو فقهای دین میگن. حتی اونهایی که میگن وقف قسمی از صدقه است اینو قبول دارن که یک قسم صدقه خاص هم داریم ما که لهو آثارون خاصه. اما حرفشون اینه که ما یه صدقه داریم که مشترک بین صدقه و وقفه، یه صدقه خاص هم داریم. دلیلشون اینه، یک مجموع این روایاتی ما نگاه میکنیم و اینا عمدتاً وقف را در قالب صدقه ارائه کردن. از کجا؟ همون جایی که میگه صدقه، از امام و یا از عرض میکنم پیامبر یا از حضرت فاطمه سلام الله علیها میارن که لا توهب ولا تور است، یا لا یوهب ولا یور است، بنابه اون متعلق ذکر کردن. خب این که این خب بهترین قرینه است که این وقفه نه صدقه خاصه که در صدقه و میگن اشتراع هم نیست، لا یبا ولا یوهب ولا یور است. خب در صدقه خاص که این را تملیک میکنن به شخص ولو با قصد قربت، اون مالک میشه، خب میتونه بفروشه، میتونه بخره. این لا یبا ولا یور است یعنی چه؟ پس این قسمی از صدقه است که این آثار رو در اون وقفه. حرف کلی الان اینه، مجموع روایاتی ما در کتاب وقف داریم نشان از این داره که وقف واقعا بالحقیقه نه بالمجاز این فردی از صدقه است، قسمی از صدقه است. صدقه دو قسم داره، یکی اوقاف، یکی صدقه خاصه. حالا اینم باز بحثای دیگه میتونه، ما هم یه برخی روایات میخونیم، وقت جزء شاهدها اینا که میشه اقوا باشه اینه، در برخی از روایات که من حالا یادداشت کردم برخیش رو، آمده سوال از وقف میکنه، امام جواب میده اگر تصدق کردی دیگه نباید برگردی، یعنی جواب وقف رو با تصدق میده. اینها خودش کاشف از یک نوع اتحاده. اون وقت حالا میام در فهم فقها، در فهم فقها که من باز اصرار دارم بتونش رو نگاه کنید، مثل شیخ مفیدینا که الا ماشاءالله این عبارت رو دارن، مثل شیخ طوسی تصریح که در نهایه خوندم برای شما که وقف و صدقه امر واحد، اصلا تصریح میکنه امر واحد. برخی از فقها اصلا کتاب وقف باز نکردن، کتاب صدقه باز کردن که وقف و بحث کردن. این نشان از این داره که فهم اونها هم از این روایات اینه که وقف صدقه است. نمیگن تمام صدقات وقفند، بلکه ازش استفاده میشه که وقف صدقه دو گونه است، صدقه ای که وقفه و صدقه ای که خاص و آثاری داره. برخلاف استفاده برخی دیگه که ادعا کردن، مثل برخی از علمای معاصر و غیره که فرمودن که ما از این روایات چیز دیگه میفهمیم که وقف دو گونه است، یه قسمش که قصد قربت درش آمده صدقه است، قسمی که نه قصد قربت نیست، تودد و تحبب و اینهاست، این دیگه صدقه نیست. در حالی که این ادعا نیست، اونی که دعوا درش کردن و درستم ادعا کردن اینه که مجموع این روایات یه نوع اتحادی داره ثابت میکنه، نه صرف این که اگر به قصد قربت بود، اصلا قصد قربت درش نیوردن، نگفتن اگر وقف قصد قربت بود صدقتون، میگن وقف صدقتون، وقف صدقتون، نه وقفی که به قصد قربت هست صدقتون. پس ما میفهمیم که تو خود وقف مثل صدقه اشراب قصد قربت شده، نه اینکه صدقه یه امر اجنبیه، یه قصد قربت اگر زمیمش شد مثل نکاح تازه میشه یک عبادتی میشه صدقه مثلا، این نیست. صدقه و وقف گفتن یکیست، نه صدقه ای که به قصد قربت هست با وقف یک، نه وقفی که قصد قربت داری شده با صدقه یکیست. و این یه حرف مهمیه، هم عرض میکنم از فقها از سابقین رو دارن، بعد مثل صاحب ریاض صاحب متعال کرامه این را یه باب درست کردن، باب مخصوم که یعنی استدلالی برش درست کردن بر اساس او، اصلا بگن ما قصد قربت را میتونیم از خود این ادله بفهمیم که لازمه، نه از باب اصالت الفساد و عدم دلیل. خوش دلیله، حالا رو این فکر کنید، چون صاحب جواهر و دیگران اشکال دارن به این حرف. انشاءالله تا روز شنبه، اگر تعطیل نبود.